رجا توعا وتمتعه فيها قليلا.
شب عاشوراست، شاید بهترین زمانها برای تعمق و تأمل و اندیشه ورزی و شعور در کنار شور حسینی که لحظه های ما را متبرک کرده. همراه شما هستیم در ایستگاه فرهنگ که همچون دیگر نقاط این سرزمین پرچم عزا برافراشته و اقامه عزا میکند. شما هفت اقلیم را میشنوید. هفت اقلیم سفری به دنیای هنر و فرهنگ و ادب و هنر مردمان اصیل و دین محور ایران زمین است. واقعه عاشورا در هنر مردمان ایران زمین تجلی بسیاری داشته و هر یک از هنرمندان این آب و خاک از عمق جان و از سویدای دل این هنر رو، این رخداد رو در هنر خودشون به بروز رساندند و جلوه‌گری کرده این هنر و بر دل تمام مردم نشسته. یکی از آثار هنری که بسیار به یاد ماندنی، مانا و فاخر هست و واقعه کربلا رو به درستی و به خوبی به تصویر کشیده، تابلوی ظهر عاشوراست که شاید مردم عامی، افرادی که از هنر هم اطلاعات تخصصی ندارند، با این اثر آشنا هستند و بهش دل بستند. تابلوی ارزشمند و اثری مانا از استاد فرشچیان که به گمانم خالی از لطف نباشه که در این لحظه از هفت اقلیم صدای ایشان رو درباره این تابلو و این اثر هنری بشنویم.
سال هاست قلم زده و نزدیک به نیم قرن تجربه کرده.
هر من سعی میکنم که زیاد کار کنم، زیاد توی سن و سال و کار جدیدم برم، الحمدلله با آخرین لحظه از خدا خواستم به من نیرو بده که بتونم کار بکنم و کار و کار.
هنرمندی که بارها با تماشای نگارگری هایش سر ذوق آمدیم.
نیت خدایی سعی میکنم که من با تطهیر نقاشی بکنم. هیچ نقاشی من رو به قبله هست همیشه.
حال این روزها در حال و هوای ماه محرم تابلوی عصر عاشورای این هنرمند تداعیگر قربت اهل بیت حسین علیه السلام و تنهایی رکاب بی سوار است.
همه اقشار جامعه از هر جایی که شما تو ذهنتون هست وقتی میرید مراجعه میکنید، تکایا، دستشجا، جاهای مختلف، تابلو عصر عاشورا رو میدید، یک جایی بالاخره تو تکیه هاشون گذاشتن.
خب دیگه آثار ماندگارشون که برای همه آشناست و چشم آشنا و دید آشناست، عصر عاشوراست که خیلی ارزشمند هستش برای ما مسلمان ها و برای شیعه های کل دنیا.
دورها و اون حرکاتی که میاد و به وسط تابلو که حضرت زینب هستن، اونو تقریبا احاطه کرده که آدم بیشتر متوجه بشه که اون وجود مبارک چقدر غمگین ایستادن.
اونا هستن که ما رو باید برگزیده بکنن، ما رو به این کار برانگیزن، مگه نه ما خودمون که کاری نمیتونیم بکنیم. این نیت خود اوناست.
این استاد مینیاتور هنر رو صرفاً برای هنر نخواسته.
من به جوانا توصیه میکنم کار کنم بی منظور، بی نظر، بی اینکه من این کار بکنم برای چی، بدون هدف مالی. خود خدا میرسه و سعی کنه دینش رو به این مملکت عزیز ادا بکنه.
یادگارهای تحسین برانگیز استاد فرشیان بر روی ذریح حضرت رضا علیه السلام در ایران و ذریح امام حسین علیه السلام در کربلا تا همیشه عشق و ارادت این مرید اهل بیت و دلداده خاندان عصمت و طهارت را ثابت خواهد کرد. علاقه‌مند هستین که روی حرم حضرت زینب هم کار کنید؟
یه سعادتی است که باید از طرف اونا نصیب ما بشه اگه شد با کمال محبت.
بله، صدای استاد ارزشمند و گرانمایه استاد فرشیان رو شنیدیم و همچنان همراه شما هستیم از هفت اقلیم شبکه فرهنگ و همین حالا ارتباط تلفنی داریم درباره دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشیان. ساعت 27 دقیقه است و ارتباط تلفنی ما همینک با معاون علمی و هنری دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشیان برقرار شده. سلام عرض میکنم آقای دکتر یزدی، عزاداری های شما مقبول حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و من هم عرض تسلیت دارم ایام شهادت سالار شهیدان و یاران وفادارشون.
متشکرم. آقای دکتر یزدی، تقریبا دو سال پیش ما خبر افتتاح دانشگاه استاد فرشیان رو شنیدیم و خوشحالی کردیم، اما گویا که پذیرش دانشجو از امسال قرار هست که اتفاق بیفته و عملا از امسال، البته اگر کرونا بگذاره، قرار هست که به طور رسمی آغاز به کار کنه این مجموعه. درست عرض میکنم؟
بله، درست فرمودید. ببینید، دانشگاه استاد فرشیان در سال 97 با حضور خود ایشون و مسئولین کشوری از وزرا و مسئولین فرهنگستان های علوم، هنر و هنرمندان زیادی افتتاح شد. تقریبا یک سال و نیم برای شکل دادن زیر ساخت های این دانشگاه، از جمله برنامه‌ریزی آموزشی، بررسی نظام های آموزشی روز دنیا در خصوص آموزش هنرهای سنتی و تطبیق اون با روش های آموزش سنتی استاد شاگردی که در فرهنگ ما ریشه و پیشینه عمیق و کهنی داره صورت گرفت. کارگروه ها و کمیته های متعددی شکل گرفتن با حضور اساتید درجه یک هنری و دانشگاهی کشور و انشالله امسال از مهر ماه ما در 4 رشته نقاشی با رویکرد نقاشی ایرانی، خدمت شما عرض کنم، معماری داخلی با استفاده از در واقع مهارت ها و فنون هنرهای اسلامی ایرانی در معماری و طراحی داخلی، بله، و همچنین رشته فرش با گرایش طراحی که خود استاد فرشیان هم خوب از خاندان طراحان فرش مطرح کشور بودند، و همچنین رشته صنایع دستی در خدمت دانشجویان عزیز هست.
و این اتفاق میفته، یعنی به طور حضوری شما پذیرش دانشجو داریم و کلاس ها برگزار میشه، یا یعنی که قرار هست که مثل خیلی دیگه از دانشگاه ها از راه دور آموزش باشه؟
بله، ما هم مثل همه نهادهای دیگه دانشگاهی تابع قوانین و پروتکل های ستاد ملی کرونا هستیم. کار ما از یک حیث دیگه دشوار هم از روش استاد شاگردی و روی کردی که
به همین دلیل اینو پرسیدم، چون به هر حال آموزش مهارت و کارهای عملی هست.
به غیر از اینکه بحث آموزش مهارت هست، اصلا روی کرد استاد شاگردی نفس به نفس استاد کار کردن و زانو زدن در محضر استاد هست. به همین دلیل ما دو استراتژی رو اتخاذ کردیم، یکی اینکه درس‌های نظری و مبانی رو به صورت مجازی و برخط برای دانشجویان بیشتر این ترم ارائه میکنیم و درس های کارگاهی رو با تقسیم در واقع دانشجویان توی روزهای متعدد و فاصله گذاری با تعداد بسیار کم اساتید در نظرشون هست که برگزار بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر یزدی، ما دقایق آغازین برنامه امروز با جناب فتحعلی بیگی صحبت می‌کردیم، می‌دونید در حوزه کارگردانی و بازیگری و پژوهش در حوزه تعزیه ایشان فرد نام‌آوری هستند. صحبت از حذف تعزیه و نمایش ایرانی و سنتی بود از دانشگاه‌ها. آیا در مجموعه شما جایی برای چنین رشته‌هایی در نظر گرفته شده یا خیر؟ نمایش های سنتی، نمایش های ایرانی، آیینی، تعزیه.
بله، خدمت شما عرض کنم که من افتخار این رو داشتم که چندین ماه در محضر استاد فتحعلی بیگی بازنگری رشته نمایش ایرانی رو مرور کردیم. من این نکته رو اهمیت داره که توضیح بدم خدمت همه شنوندگان عزیز که دانشگاه استاد سرشتیان با روی کرده احیا و آکادمیک کردن هنرهای ایرانی اسلامی در همه حوزه‌ها، نه صرفا نگارگری و هنرهای سنتی در و تجسمی هست، موسیقی، نمایش، همه اینها هستن. ما کمیته تدوینی که داشتیم خب اتفاقات بزرگی افتاد، از جمله نگارش رشته خوشنویسی که امیدواریم وزارت علوم با ما همراهی بکنه و با مصرف کردن رشته ها اجازه این رو بده که رشته خوشنویسی در مقطع کارشناسی پیوسته و در مقطع کارشناسی ارشد اتفاق بیفته، به خاطر اینکه توی کشور مثل ترکیه آموزش خوشنویسی تا مقاطع حتی دکترا هم ادامه داره. در خصوص نمایش که فرمودی، دقیقاً کمیته تدوین به کارگروه نمایش داشت که با حضور استاد فتحعلی بیگی، آقای دکتر ناصر بخت، استاد دژاکام و استاد گله دارزاده که هم از نقاد نویسندگان و کارگردانان و دلسوخته های نمایش ایران خصوصا تعزیه هستند، رشته بسیار جذابی نگارش و کارهای عکس مجوزش داره صورت میگیره. امیدواریم که همونطور که گفتم سازمان ها و نهادهای بالادستی کمک بکنن که ما بتونیم احیای هنرهای اسلامی ایران رو در حوزه نمایش هم داشته باشیم.
چون در عنوان دانشگاه استاد فرشتیان این عبارت به چشم میخوره، هنرهای اسلامی و ایرانی، و تعزیه دقیقاً شامل این عبارت و این تعریف میشه. امیدواریم که خبرهای بهتری در این حوزه بشنویم از زبان شما و همکارانتون.
انشاءالله در اولین فرصت که این مهم محقق بشه ما از طرف دانشگاه این اعلام رو خواهیم کرد و خبر رو به گوش دوستان و علاقمندان خواهیم رسوند.
انشاءالله. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر یزدی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود. خدا نگهدار و شبتون بخیر.
با معاون علمی و هنری دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد فرشتیان صحبت کردیم. ده دقیقه از ساعت 8 شب میگذره و در این لحظه های آکنده از حزن با هفت اقلیم در سوگ همراه شما. در برنامه امشب هفت اقلیم از تعزیه زیاد گفتیم، حالا میخواییم با تکیه تاریخی تجریش بیشتر آشنا بشیم.
من رضا غیور هستم و در یک اثر روزهای شنبه هفته اقلیم تلاش میکنم که یک بنا یا یک اثر هنری رو به شما معرفی بکنم. این هفته یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین تکیه های شهر تهران رو به شما معرفی میکنم. احتمالاً بارها از داخل بازار تاریخی تجریش رد شدید و بازارچه میوه اون هم دیدین، اما شاید هیچ وقت سرتون بالا نگرفته باشین و سقف بلند و دیدنی اونجا رو دیده باشین. این مکان که در واقع محل تکیه تاریخی تجریش هستش، حدود 220 سال پیش در دوره قاجار بنا شده. این تکیه که در جوار امامزاده صالح بنا شده، دارای پلان مستطیل شکل هستش که در دو طبقه هست. در طبقه اول 15 و در طبقه دوم 16 حجره دارن که همه اونها مشرف به مرکز تکیه هست، که در وسط تکیه، در مرکز این تکیه، یک صحن و سکوی طراحی شده که احتمالاً در دوره‌های پیشین محل اجرای تعزیه و عزاداری بوده. اما بنای اصلی تکیه یک بنای خشتی شاخص دوره قاجاری بود که در سال 1366 بر اثر اون سیلی که از رودخانه دربند اومد از بین رفت و این بنا درست در همان مکان ساخته شده و تلاش شده که بیشترین شباهت رو به همون تکیه داشته باشه. اما میوه فروشی که در وسط این تکیه قرار داره در ایام محرم جمع میشه و خب این مکان تزیین میشه و آماده مراسم های عزاداری ماه محرم میشه. تکیه تاریخی تجریش در 25 مهر ماه سال 1383 ثبت و به عنوان یکی از آثار ملی ایران شناخته شده. امیدوارم که از شنیدن این بخش استفاده کرده باشین. تا یک اثر دیگه، خدا نگهدار.
متشکرم که همچنان در کنار ما هستید و این لحظه ها رو با هفت اقلیم و رادیو فرهنگ سپری می کنید. برای آگاهی شما عزیزان که اهل فرهنگ و خرد و اندیشه و هنر هستید، در هر برنامه هفت اقلیم که هر روز و هر شب هفته پخش میشه، تلاش می کنیم با یکی از کارشناسان خبری ارتباط تلفنی داشته باشیم تا شما عزیزان رو از آخرین رخدادهای این حوزه و این عرصه آگاه و خبردار کنن. حالا خانم آزاده سهرابی برای ما و شما از آخرین رخدادها و رویدادهای هنری و فرهنگی خواهند گفت. سلام عرض میکنم سرکار خانم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام میکنم خدمت شما خانم گرساه، همچنین شنوندگان برنامه. من هم ایام رو تسلیت میگم به شما و همه شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم، چه خبر؟
خبر این که خب این روزها تمام فضای هنری، رنگ و بوی عاشورا، محرم و در واقع این واقعه رو گرفته. فضای هنر قطعا می تأثیر نیست و چه گالری ها، چه تعزیه هایی که برپا میشه، نماهنگ هایی که رو نمایی میشه، همه با این مضامین هست که من به چند تاشون در این فرصت اشاره میکنم. نمایشگاه نقاشی قهوه خانه‌ای شامل پورتره‌های مذهبی با مضامین حماسه‌گری کربلا این روزها در نگارخانه مهرسان برپا هست که عمده آثار مجموعه آثار جواد عقیلی از آخرین بازماندگان نقاشی قهوه خانه‌ای هست که طی 40 سال به خلق آثار پرداختند. در کنارش آثاری از آقای محمد مدبر، عباس بلوکیفر، محمد فرهانی که هم از اساتید این حوزه هستند و دیگرانی به نمایش در اومده که تا 10 شهریور ماه این آثار در نگارخانه مهرسان برپا هست. دیگر نمایشگاهی که در فضای مجازی برپا هست و به آثار در واقع نقاشی خط قهوه‌خانه ببخشید نقاشی قهوه‌خانه اختصاص داره و شنوندگان میتونن در فضای مجازی در واقع به تماشای اون بپردازن، شامل آثاری هست که از گنجینه موزه ملک، یکی از مهمترین گنجینه هایی هست که آثار مهم این حوزه رو نگهداری میکنه انتخاب شده، که باز هم روایتگر محرم و حماسه عاشوراست و 10 اثر انتخاب شده که در واقع علاقمندان میتونن در فضای مجازی از اون بازدید کنن. اما یک خبر دیگر این که باز هم در حوزه نقاشی قهوه‌خانه‌ای که حتما شنوندگان عزیز میدونن یکی از در واقع مدیوم های آثار هنری هستش که بیشتر روایتگر عاشورا و محرم شده و سالها در واقع از روی اون پرده‌خوانی میشده، از روی اونها در واقع 3 اثر نقاشی قهوه‌خانه‌ای از استاد احمد خلیلی قرار هستش که به زودی ثبت ملی بشه که موضوعشون عاشورا و قیام مختار هست. 2 خبر دیگر هم در حوزه در واقع موسیقی بگم که 2 قطعه موسیقی با موضوع عاشورا با آهنگسازی اعماد توحیدی و خوانندگی قاسم افشار و مجید افشابی به تهیه کنندگی حوزه هنری رونمایی شده که برای شنیدن در دسترس در فضای مجازی و همچنین نماهنگ الحمدلله الذی خلق الحسین، مجموعه تصویری موسیقیایی که رستاخیز علم اون رو در واقع رونمایی کرده با مداحی محمود کریمی، امروز همزمان با تاسوعا رونمایی شد که اون هم در فضای مجازی در دسترس و علاقمندان میتونن به این نماهنگ خواهند گوش بدن.
بله
در خدمتتون هستم.
متشکرم. اگر خبرهای امروز تمام شد ازتون سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین. من هم شما رو و همه شنوندگان رو به خدا میسپارم. خداحافظ.
ایام شهادت سرور و سالار شهیدان بر تمام مردم عالم تسلیت باد. به نام نامی سر بسمهی تعالی سر، بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر، فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر، قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق که پر شده است جهان از حسین سر تا سر. نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن، به آسمان بنگر ما رأیت الا سر. و ما همچنان با هفت اقلیم با شما اهالی اندیشه و خردورزی و شما دوستداران کتاب و مطالعه همراهیم. دوستان عزیز، یکی از کتابخانه های بزرگ ایران در قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه است که با هزینه شخصی ایشان که یکی از مراجع بزرگ شیعه بودند بنیانگذاری شد و ایشان ضمن وقف این کتابخانه وصیت کرده بودند که مرا در کتابخانه عمومی زیر پای محققان علوم آل محمد صلوات الله علیه دفن کنید. در این لحظه از برنامه هفت اقلیم بخشی رو درباره کتابخانه مرحوم مرعشی نجفی میشنویم که البته صدای آیت الله مرعشی هم در این بخش به گوش میرسه.
این کتابخانه مبارکه و مؤسسه عام المنفعه که تقریبا یگانه کتابخانه است از حیث اشتمالش بر کتب متنوعه در علوم مختلفه اسلامی و غیر اسلامی، خدا شاهد است که چه زحماتی و چه رنجهای فراوانی کشیده شده در تأسیس این کتابخانه و این مؤسسه. و البته خاطر شریف آقایان مستحضر است که از مؤسسات بسیار عام المنفعه دنیا کتابخانه هاست. روح پرور است، انسان پرور است، مهذب اخلاق بشر است، مقوی کمالات بشر است، اصلاح میکند عقاید بشر را. لذا حقیقی از همون عنفوان جوانی اهتمام زیادی داشتن به اینکه این مؤسسات را تا بتوانه زیاد کنند. متاسفانه مدت‌های محلی نداشتیم برای تأسیس این کتابخانه، ولذا کتاب‌های فراوانی حقیقی قبل از تأسیس این کتابخانه به جاهایی وقت به اهدا کردن که راکد نمانه در منزل. از قبیل آستان کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه آستان قدس حضرت عبدالعظیم، کتابخانه حضرت شاهچراغ، کتابخانه مدرسه فیضیه، کتابخانه مدرسه حجتیه و بعضی از بلاد دیگر، تا به حمد الله و المنه به توفیق الهی و همت برادران دینی این کتابخانه مبارکه خریداری و بنا و افتتاح شد. و فعلا کتابهایی که در اینجا هست جدا عرض میکنم بر این شکل کسی با نظر دقتی و انصاف اگر وارد بشه به این کتابخانه و مطالعه بکنه میبیند که گمشده خودش رو در اینجا پیدا خواهد کرد. خیال نمی کنم موضوعی از موضوعات باشد که در این کتابخانه نسبت به اون کتابی پیدا میشه، اقلن یک دوتا کتاب در اون علم پیدا میشه. و زحماتی که حقیق در راه این جمع این کتاب ها کشیدن یک مقدار کمش موروثی بود، بقیه را با حال تسکب و فلاکت و طلبگی در زمان جوانی به صوم صلات استیجاری، به قرآن استیجاری، به اعمال خیلیه استیجاری می گرفتن، قبول می کردن و بچه او را این کتاب ها را خریداری می کردن. و همون ساعت که خریداری می کردن وقت می کردن که جمع نشد در ملک بنده که حقیر مستطی بشن، ولی من هیچ وقت مستطی نشدم، واجب الحج نشدم. به مجرد خریداری فوراً وقت می کردن، منتها جایی نداشتن که اینها را تحلیل بود. تا به حمدالله و المنه این کتاب خانه بسیش شد و تا کنونم چندین نسخه به برکت این کتابخانه از کتب اسلامی و کتب مذهبی نشر شده است که از جمله اون کتاب ها که فعلا در تحت تبعه است کتاب شریف ریاض العلماء است که این یگانه چیزی است که سالیان دراز تقریبا از 300 سال بیشتر است از تألیف این میگذره و علما در پی این بودند که این نسخه کجاست، چقدرها زحمت کشیدند و نیافتند. به فضل الهی و کرم فرتانت بر این که او به برکت ائمه اطهار در نجف اشرف دو جلدش نصیب حقیق پیدا کرد، 10 جلد است، یک جلدش هم در اون پیدا شده. و اون دو جلدی که در نجف پیدا شده است چون دیدم از ملک حقیق خواهد خارج شد، این انگلیس ها مسلط بودن و خواستن نسخه را از ما بگیرن خلاصه ببرن به لندن. بنده مجبور شدن این نسخه را در دسترس ادهی از فضلا گذاشتن که